از آتش مگوش و دیگر ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شب سیه سرایت ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شب سیه سرایت شاید آزار بسیار بهتر که زیار کمتر آوید بگذار گره گشاید آزار بسیار بهتر که زیار کمتر آوید افسانه ناشنیده ما که باور آوید ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شب سیه سر آوید ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شب سیه سر آوید
تصنیف زیبای افسانه رو با صدای استاد صدیق تعریف تقدیم به شما عزیزان شنونده کردیم که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. نغمه پردازی این قطعه هم با خود استاد صدیق تعریف هست و خیلی در گفتگو با آنچه که موضوع برنامه ماست، یعنی شب یلدا پخش شد. سپاس که با ما همراه هستید. با آقای دکتر مستقیم داریم در مورد فلسفه شب یلدا گفتگو میکنیم. ما در مورد محتوای این شب سخن گفتیم، اما آنچه که قصد دارم در این لحظه با دکتر مستقیم طرح کنم کمی در مورد شکل برپایی این آیین، یعنی آیین شب چله است. آقای دکتر مستقیم با من همراه هستی؟
بله.
درود بر شما. یه نکته هایی خیلی جالبی وجود داره. اول اینکه مشخصه بارز این آیین دید و بازدید و میهمانی و گشودگی و دریافتن دیگری است. میدونید، یعنی کسی نمیتونه به تنهایی بنشینه و این آیین رو برپا کنه، حداقل در شکل اصیل این آیین. مهم است که شما یکدیگر رو به آغوش بکشید، پذیرای هم دیگر باشید، پذیرای دیگری باشید، خانه رو مهیا کنید، خان بگسترید و در این خان میوه قرار بدید، اون هم میوه های خاص. میخوام بگم که شکل برپایی این آیین هم یه شکل استعاری میتونه باشه به نظرم.
کاملا درست فرمودید و آفرین به طرح این موضوع. قناعت داشته باشید، من در طول سخنانم اشاره کردم که ایرانیان مردمانی شگفت و شگرف بودند در طول تاریخ.
بله.
صدای بنده رو دارید آقای
به تمامی و کامل؟ بله. من اگر سکوت باش. میکنم به این دلیلی که میخوام حظ ببرم قربان.
آره، عرض شد که ببینید، همین که ما ایرانیان پدران، مادر بزرگ ها، پدر بزرگ ها، دایی ها، عموها، خاله ها، همه خرد و کلان دور یک دیگر خانه بزرگ فامیل جمع می شدیم و نقل ها گفته می شد از فردوسی بزرگ، از حافظ. این ریسمان هویتی ما ایرانیان رو در ادوار تاریخ همواره تنیده کرد.
بله.
یعنی اون کسی که در واقع سینکیانگ چین هست با آن کسی که در ماوراء النهر و ازبکستان و سمرقند و بخارا و تاجیکستان گرفته و قزاقستان و قرقیزستان تا به سوی در واقع مغرب ایران که آذربایجان و تمام اون در واقع نخجوان و شروان همه اینها
بله.
یک ایران در هم تنیده است که ریشه در همین آیین ها داره. چرا؟ ما ایرانی ها آموخته ایم که در ادوار مختلف دور هم دیگه در زمان هایی که رنج بر ما حاکم بوده، چه در دوران هجوم روم و باستان یا یونان و روم و باستان، چه در زمان حمله و تهاجم تازیان، چه بعد از اون مغولان، چه بعد از اون نمیدونم خب جنگ های مختلفی که ما داشتیم در دوران سلجوقیان و پس از اون، تا به هر حال از منهای جدید، این ریسمانهای آیینی که ما دور هم می نشستیم و هویت ماندگار و مانای فرهنگ خودمون رو برای یکدیگر تعریف می کردیم، این سینه به سینه رسیده تا امروز. و این هستش که هر کاری که می کنن ایرانیان رو از هم بکسلانند زهی خیال باطل، اصلا امکان نداره. ایرانی هر کجای این هستی که باشه، محال ممکنه که در واقع ویژگی های در هم تنیده که فرهنگی خودش رو فراموش بکنه. و این آیین شب چله به تمامی بازگو کننده همون نگرش ها هست. ببینید این چیزی که یه مقدار در واقع در دنیای جدید و دنیای مدرن یه مقدار خب کمرنگ شده به واسطه یک چیرگی این فضای مجازی که به قول جامی عبدالرحمن از یه تعبیری گفت دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی. من توصیه‌ای که به همه ایرانیان دارم، واقعا در اون شب بکوشیم دست کم برویم به دست بوس پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها، با حافظ، با سعدی، با فردوسی بزرگ همداستان بشیم، حکایت کنیم، خاطرات یکدیگر رو در واقع پیش بکشیم، از خوبی‌ها بگیم، همراه‌ها رو به گوشه‌ای بنهیم. همراه اول ما خداوند است. این گوش اسمی که گذاشتن استایل همراه اول، این سخن یاوه است. همراه اول همه ما خداوند. همراه ها رو کنار بذاریم، با مهر بنشینیم و این شب رو با نقل این رویدادها، پیوندهای جانی همه اقوام ایرانی، فرق نمی کنه از بالا پایین، شهر غرب، همه جای این سرزمین، این مفاهیم رو باید یک کار بکنیم تا بتونیم در واقع این ریسمان رو هرچه قویتر و محکمتر و باصلابتر حفظ بکنیم.
درود بر شما. نکته جذاب دیگر همین هست که حافظ یا شاهنامه میخوانند و گاهی هر دو، و حافظ رو هم در یک آیین جذابی با نام آیین فال کوزه برگزار میکردن. یک دوشیزهی میامده و کوزهی رو میگردانده، همون نماد پاکی، کودکی و در راه بودن و کسب تجربه و آموختگی کردن. میدونید به نظر میاد همه اینها انقدر در این سالها این ادوار تراش خوردن و حالا به ما رسیدن که دقیقا هر چیزی در جای خودش به شدت گفتگو داره به دقیقه اکنون خودش.
آفرین بر شما، چقدر اشاره درستی کردید. ببینید من در خوب اجلاس های مختلفی که بعضا شرکت میکنیم در فرامرز، خیلی وقتا این پرسش رو میشنوم که میگن که ما قبطه میخوریم به شما ایرانیان که به واسطه داشتن ادبیات غنی که دارید هیچ نوع نیرنگی بر شما کارگر نیست. مثلا همین در واقع مصریان که صحبت میشد، من چندی پیش با یکی از بزرگان که صحبت میکردم همین رو پیش میکشیدن، آقا ما که مثلا تازی که نبودیم ولی چون فردوسی نداشتیم ناگزیر ما هم در واقع زبان و آیین و فرهنگمون تغییر کرد. ولی شما ایرانیان وقتی بعد از 1040 سال می نشینید و بزرگی مثل حکیم فردوسی میاد میگه خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، یا پیشگیر ماتسورا مدیر کل پیشین یونسکو، این ژاپنی خردمند، خیلی جالبه در برابر 190 کشور در نطق مجمع عمومی در واقع یونسکو اعلام کرد، گفت ایرانیان کتابی دارند که با ستایش خرد شروع میشه.
بله.
و میخوام بگم که این کتاب صرفا برای ایرانیان نیست، برای کل جهانیان هست. و ملتی که ستایش خرد رو هزار سال پیش در لوحه کار خودش قرار داده، این ملت شایسته احترام و کرنش. خب ما این ویژگی های فرهنگی غنی رو داریم و من فکر میکنم این آیین ها حالا خوشبختانه به لطف یزدان ثبت جهانی هم شد و چند کشور دیگه هم میخوان بپیوندن مثل پرونده نوروز به این آیین. و ببینید چقدر ایرانی ها زایشگرن. وقتی چیزی ما ثبت میکنیم کشورهای دیگه مثل نوروز، الان 14 کشور 12 تا که عضو شدن، 3 کشور دیگه هم میخوان بیان اضافه بشن. همیشه ما ایرانیان الهام بخش بودیم، در واقع پلی بودیم بین شرق و غرب و تونستیم مفاهیم رو بالنده بکنیم در میان اقصای دیگه. من فکر میکنم شب یلدا واقعا این قدرت موجساز رو داره، خیزابهای بسیار خوبی داره و الان هم در جهان قدرت فرهنگ هست که کشورها رو و ملتها رو هدایت میکنه، از او به قرمان قدرت نرم یاد میکنه.
بله.
هر چقدر ما به فرهنگمون به ادبیاتمون توجه بکنیم به راحتی میتونیم کشورگشایی در واقع خردمندانه بکنیم.
بله.
دلها رو فتح بکنیم و نه صرفاً به مختصات فیزیکی مرد ها فکر بکنیم. شما کافی یلدای شما رو کشور دیگه هم داشته باشه، کشور سالس هم داشته باشه مثل نوروز. این یعنی این که همه شما در جزوی از درخت تناور فرهنگ ایران زمین هست.
دقیقا همینطوره. پیش از گفتگو با شما به این اشاره کردم که گاهی واقعا این مرزهای فرهنگی خیلی عمیق‌تر و اصیل‌تر از مرزهای سیاسی عمل میکنن و حالا شاید مثلا بین ما و کشور افغانستان مثلا یک مرز سیاسی یا جغرافیایی وجود داشته باشه، ولی فرهنگ ها همون هست، چون که آیین شب چله جوری در افغانستان برگزار میشه که همون سفره رو ما در ایران هم پهن میکنیم و اینجاست که فرهنگ ما رو خیلی پیش از سیاست به یکدیگر متصل میکنه. آقای دکتر مستکین، من از گفتگو با شما و از این کلام شکرین شما خیلی حظ بردم.
خواهش میکنم. من واقعا سرجام سخنم رو اگر اجازه بدهید با چند بیتی از
بله با اشتیاق
فرزانه طوس، حکیم خردمندمان، که برای این شبها خیلی میتونه مناسب باشه و زمزمه میکنیم در کنار پدر بزرگها و مادر بزرگها، میتونه کارساز و راهگشا باشه که فرمود: بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. چون نیکی نماید کیهان خدای، تو با هر کسی نیز نیکی نمایی. ببینید این مفاهیم بسیار بسیار بالنده است، چیزایی است که واقعا بشر امروز باید بهش توجه بکنه و من فکر میکنم که به لطف خداوند و داشتن این عظمت فرهنگی امید دارم این سرزمین دوباره انشاءالله با این مفاهیم بلند روزهای شادی و نور و عشق و صمیمیت و مهر در واقع بسان سلسله زلف یار انشاءالله رهنمون بشه. از مسئولین و مدیران و بزرگان این سرزمین هم واقعا با این عظمتی که در این فرهنگ هست امید می رود که انشاءالله در این شبهایی که در پیش داریم در واقع مژده‌رسان نور و شادی باشند برای مردم ایران زمین.
سپاسگزارم از شما. این چنین باد و به نظر می رسه که این خاک اجدادی، این روح جمعی و تاریخی و تاریخی یقیناً چنان که در فلسفه شب یلدا وجود داره، نور و روشنایی رو به ارمغان خواهد آورد. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و مشتاق دیدارتون آقای دکتر مستکین.
بسیار ممنون، لذت بردم از همسخنی با شما. بدرود، در پناه یزدان.
شاد باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ما از کشور دوست سخن گفتیم، از تاجیکستان. قرار هست یک صدای جانانه زیبا از اون دیار بشنویم، صدای استاد دولتمند خلاف.
شاهنامه سخنم
وطن است، وطنی به مردی شاهنامه، وطن است وطنی به مردی. وطن که از من تو نتوانم و شمشیر و تسبیح نمودم.
شاهنامه وطن است رو با صدای استاد دولتمند خالوف شنیدید. ترانه و نغمه‌ای که از بزرگترین متن حماسی جهان و از یگانه ترین متن حماسی جهان داره یاد میکنه. پیشترها در یک برنامه‌ای به مقایسه شاهنامه و مثلا یکی از متون برگزیده حماسی جهان یعنی ایلیاد اثر هومر پرداختم و اونجا عرض کردم که چقدر این تفاوت باعث میشه فکر کنیم مثلا این دو در جایگاهی نیستن که بخوان با هم دیگه قیاس بشن، چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ کمیت. و از این چشم‌انداز کتاب شاهنامه به شدت یگانه است. میهمان بسیار عزیز دیگری به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای آقای دکتر عبدالعلی پور، رفیق همیشگی هفت اقلیم شنبه ها. درود بر شما آقای دکتر عبدالعلی پور، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام جناب محمدیان، سر شما بخیر، ارادتمندم، خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم هستیم.
سپاسگزارم از شما. ما کمی در مورد شب یلدا سخن گفتیم با آقای دکتر مستقیم. اول اینکه پیش پیش من این آیین دیرین رو به شما شاد باش میگم، امید که در اون لحظه های خوب از یکدیگر یاد کنیم، و دیگر اینکه در همین مورد شنونده صحبت های شما هم هستم.
بله، خواهش میکنم، خدمتتون عرض کنم که بسیار مناسبت به حال خوب و جذابی است که همه سال ایرانیان این شب رو به هر حال به قدمت شاید حدود 6-7 هزار سال همچنان گرامی میدارن و پاس میدارن. شب یلدا، خب یه روایت هایی که حالا وجود داره در تاریخ ما، به نظرم مهمترین مسئلهش همین دوگانگی تاریکی و روشنایی است. حالا به هر شکل این در اشکال مختلف در فرهنگ و تاریخ ما، در نقش برجسته های ما، در دوره های مختلف باستانی، اشکانی، هخامنشی و به خصوص توی دوره های حالا به نوعی میخوام بگم که حتی به پیش بیش از تاریخ هم، از روی سفالینه هایی که وجود داشته، ما نقوش حیوانی که مربوط به ماهای ایرانی میشده مثل قوچ و عقرب، میشه پی برد به این که واقعا تاریخ شب یلدا به درازای حدود 7000 ساله میرسه. خدمتتون عرض کنم که شاید یکی از شبهای بسیار مقدس و با ارزش ایرانیان بوده همیشه، به شکل رسمی که از زمان حالا داریوش اول از دوره هخامنشیان به تقویم ایرانیان راه پیدا کرده و به حال سابقه و قدمت طولانی بسیاری داره. اما مهمترین مسئلهش اینه که فلسفه پیدایش این جشن از کجا شروع شده و به چه داستانی اشاره شده. آقای دکتر مستقین اشارات بسیار خوبی کردن راجع به پیشینه و تاریخ، من نمیخوام وارد این جزئیات بشم، ولی از اونجا که حالا ما پی ببریم به این که ما در گذشته های بسیار دور، مردمانی که تو اون تاریخ زندگی میکردن اغلب کشاورز و دامپرور بودن و به هر حال مهمترین معیشتشون از این دو مسیر اتزاق میکردن و به دست میابردن. بنابراین بحث تقویم کلی تابستان و چله زمستان، حالا در گذشتم شاید همین دو فصل رو بیشتر تعریف نمیکردن، خیلی توی فصول مختلف ورود پیدا نمی کردم. از اونجایی که تو بحث تابستان بحث گرما و حالا روشنایی به اوج خودش می رسید و در نتیجه محصولات کشاورزی هم می رسیدن، و در چله زمستان اون بحث رقابت روشنایی و تاریکی، سرما و گرما همیشه مد نظر بوده و در نهایت روشنایی در مقابل با تاریکی فائق می اومده و شب چله که بلندترین شب سال بوده در مقابل روشنایی و روز شکست می‌خورده و فصل زایش به شکلی شروع می‌شده. به هر حال در بعد اعتقادی هم همینطوره، ما نبرد روشنایی و تاریکی، حالا مبارزه خرد و جهل، همه سمبولیک وجود داشته در تاریخ و فرهنگ ما که شب چله نمادی از این داستان، از این ماجرایی که حالا نور بر تاریکی و ظلمت پیروز شده و دوباره رویش می‌گیره. اعتقاداتی است که ما در ساکنان مختلف حالا فلات ایران در این حوزه به طور جدی مصداق‌ها و سمبول‌هاش رو می‌بینیم که شب یلدا یه جوری مظهر این موضوعات و مسائل و اعتقادات ایرانیان باستان بوده. ببینید، خب در اون گذشته هم به شکل بشر فکر می‌کرد که برای فائق اومدن به این شب به این طولانی و سرما و چجوری میتونست از در روان خودش رو آرام بکنه، قطعا فکر میکرده که باید فضایی رو درست بکنه برای این شب طولانی برای خودش، با شیوه های مختلف در واقع جشن بگیره، چه میدارم مواردی که میتونسته سازگاری بهتر و مناسب تر رو توی این شب برای به صبح رسوندنش در واقع طی بکنه. برای افسانه های متعدد، داستان ها و قصه های مختلف و اشکال مختلفی رو برای خودش به نظرم به اصطلاح بازسازی کرده و طراحی کرده و سعی می‌کرده که به هر حال تو این شب بتونه بر تاریکی و طولانی بودن این شب یه جوری فائق بیاد. و برابر این همین بوده که این قصه های مختلفی که ما در طی این شب ایرانیان باستان داشتن بر خودشون فراهم آوردن که تبدیل شده به یک به اصطلاح فرهنگ، یک آیین و یک سنت بسیار با ارزش که همچنان از گذشته های دور به ما به ارث رسیده.
خیلی هم جالبه، یعنی ما به عنوان یه ظرفیت گردشگری هم حتی میتونیم بهش نگاه کنیم، تو نیست؟
بله قطعا همینطوره. ما خوشبختانه در بسیاری از مراکزمون، در جاهای تاریخیمون، من مطلع هستم آقای محمدیان اصطلاح گردشگرانی که میان در حالا چه می‌دونم مراکز اقامتگاه‌های مختلف جای جای ایران عزیز ما در محوطه‌های تاریخی، معمولا این سفره شب یلدا همچنان مثل سفره آیین نوروزی پهن هستش و گردشگران و کسانی که علاقمند هستم به این حوزه تمدنی قطعا با دیدن این سفره و آیینی که ما ایرانی‌ها داشتیم بیشتر آشنا میشن و فکر می‌کنم که خودش همونطور که اشاره کردید یکی از مظاهر گردشگری خوب ما بحث همین آیین‌هایی است که ما در فرهنگ و سنتمون داریم قاعدتا.
بسیار خوب.
حال این داستان خیلی مفصل، من فکر می‌کنم که حالا اگر وقت برنامه اجازه بده که فکر نمی‌کنم خیلی
بله
وقت
به پایان.
بله به هر حال من پیشاپیش تبریک میگم به مردم عزیز و همچنین شما و همه همکاران خوبمون توی این بخش، انشالله که شب یلدای خوب و پر برکتی انشالله همون.
سپاسگزارم، سرشار از نور و روشنایی و امید برای شما همگونه باد. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر عبدالله پور، خیلی خوشحال شدم گفتگو کردم باهاتون، به امید دیدارتون همچنان. خدا نگهدار. خدا متشکرم که با ما همراه بودید. این برنامه به نشان روشن شب چله تقدیم شما شد. در رادیو فرهنگ هم یک ویژه برنامه مفصل براتون تدارک دیدیم. شب چله رأس ساعت 20 تا 22 با شما خواهیم بود، یه ویژه برنامه داریم اونجا مفصل براتون از این رازها و استعاره ها سخن ساز میکنم. شب بر شما به نیکی و فراخی باد و خدا نگهدار.
مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور، اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت پارسنیکان صنعت